به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بازار نابسامان شب عید از جولان دلالان و گرانی تا کرونا. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 27-86-10-35 شماره تلفن ما، 22-65-22-85 هم یه شماره دیگه ماست. با توجه به بازار شب عید و موضوعاتی که توی هفته‌های اخیر در رابطه با کالاهای اساسی و کالاهای لازم برای شب عید وجود داره، این موضوع باعث میشه که امروز و امشب در برنامه حجره گفتگویی داشته باشیم با کارشناسان در این حوزه. از اینکه روی موج گفتگو هستین ازتون سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی خوش آمدید به برنامه حجره. 23 اسفند ماه شنبه و آخرین برنامه حجره در سال 1399. قراره بپردازیم به بازار نابسامان شب عید، بازاری که حالا حول و حوش محور کالاهای اساسی و کالاهای ضروری بیشتر گفتگو خواهیم کرد، روش توزیع و موضوعاتی که توی ایته فروش و اجرا و به هر حال همه ماجراهاش صحبت بکنیم دیگه. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای بهنام نیکمنش، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران. آقای نیکمنش، عرض سلام دارم به حضورتون، خیلی خوش آمدید.
سلام از ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای ناصر مدیحی، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی. آقای مدیحی، خدمت شما عرض سلام دارم.
بنده هم به نوبه خودم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم تو همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. و آقای دکتر همت قلی‌زاده، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و یکی از کارشناسان همیشه همراه ما. آقای قلی‌زاده خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میفرمایید که اجازه میخوام به اصطلاح عید مبعث رو که پنجشنبه بود گذشته تبریک بگم. پیشاپیش از آخرین برنامه حجره عید نوروز رو تبریک بگم خدمت شنوندگان محترم، میهمانان عزیز و همکاران شما هستم.
خیلی خیلی متشکرم و ممنون هستم. من فکر میکنم برای اینکه یه ارزیابی ابتدایی داشته باشیم آقای قلی‌زاده، یه سیری از نحوه توزیع رو با همدیگه بررسی بکنیم. البته آقای نیکمنش و آقای مدیحی هم به عنوان کارشناس حالا بیشتر از اون لحاظ بیشتر با هم صحبت میکنیم و بعد یواش یواش وارد مسئولیتاشون هم میشیم که از اون زاویه هم وارد بشیم که ببینیم واقعا چه اتفاقاتی داره میفته. معمولا تو اینجور جلسات جای خالی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هم وجود داره. امیدواریم که دعوت ما رو یه موقع های لبیک بگن و حضور داشته باشن. آقای دکتر قلی‌زاده در خدمتی.
خواهش میکنم مجددا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانی که حالا امروز ما خدمتشون هستیم، معمولا فرایندهای پس از اتفاقات رو رصد میکنه و بار زحمات و بار انتقادات، این نوک انتقادات همیشه علیه دوستانه، ولی واقعیت اینه که
همیشه هم هستن به حاضرن، هر موقع بله. ما خواستیم زنگ زدیم جواب دادن.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان
که دقیقاً این نکته
مهمه، نقطه اصلی توی موضوع. من امروز مقاله ای رو میخوندم مال سال 1389. بد نیست مقامات ما، مسئولین ما گاهی سوالی پیش میاد به اصطلاح به یمن وجود شبکه‌های مجازی، سایت‌های بسیار خوبی هست، رجوع کنن. همین موضوع رو خیلی بالاخره همه سواد دارن، یه جستجو کنیم ببینیم مثلا این موضوع چیه. ما هر سال عید میشه و این مردم گرفتارن از میوه، لباس، انواع و اقسام خرید با قیمت‌های مختلف، با ناهمگنی در بازار، با انواع مشکلات مواجهن. اما ببینیم هر سال دور هم میشینیم اینا رو آنالیز میکنیم، بحث میکنیم، ببینیم این کشور توی این کشور سابقه این موضوعات چند بار پونه شده، مثلا بحث شده چه تو حوزه های نهادهای اداری دولتی، چه تو بحث های علمی. سال 1382 تصادفا این مقاله رو میخوندم، به مشکلات نظام توزیع میپردازه. خب نظام توزیع اگه خوب کار کنه، یکی از ویژگی های نظام توزیع اینه که هم سمت تولید و هم سمت مصرف رو تسهیل میکنه، به هم اتصال میده. به لحاظ علمی ترش اگه به اصطلاح صحبت کنیم، هم بحث عرضه رو متاثر میسازه، بحث تولید رو، هم بحث تقاضا رو، یعنی یک اتفاقا یک حلقه بسیار مهمی در بحث بازار است. در سال 1389 این مقاله‌ای که علمی و به اصطلاح مستخرج از ابن پایان‌نامه به اصطلاح کارشناسی ارشد هست، میاد بحث توزیع رو خیلی کامل تشریح میکنه و میگه که اون موقع 89، الان بیش از یک دهه از این بحث گذشته، میگه که 80% قیمت نهایی کالاها در کشور معطوف به نظام توزیعه. این اخیراً هم تو رسانه ها، تو شبکه‌های مجازی اگه حتما دیدن و شنوندگان عزیزم حتما بعضن دیدن، این بحثی که میگفتن سیب 2000 تبدیل میشه 20000، این مثلا مثال ساده ای از اینه. ببینیم ما با این مشکل تقریبا نزدیک به 3 دهه هست دست و پنجه نرم میکنیم و هر دهه یا هر سال تشدید شده، موضوعی نبوده که به تازگی ظهور کرده باشه. علت اینه که چرا این نظام توزیع، ما یه گزارش آماری مختصری بگیم. ببینید ما در کشور 3.5 میلیون واحد تولیدی و توزیعی داریم، 80% از این 3.5 واحد توزیعی هست. حدوداً آمارهایی که منتشر شده در جهان، ما به ازای هر 850 نفر یه مرکز خرید داریم، در ایران به ازای هر 25 نفر، ظاهراً آمار خوبیه، یعنی چندین برابر ما به لحاظ سرانه جمعیت دسترسی به مراکز خرید داریم. به لحاظ الگوها بررسی میکنیم، به لحاظ استقرار بررسی میکنیم، به لحاظ نظم بررسی میکنیم، به لحاظ قوانین بررسی میکنیم و به لحاظ آنچه که در جامعه و زندگی ما و مردم باهاش مواجهیم، سراب ها مشکل است. همین عددی که به اصطلاح من در سال 89 این دوست عزیز منتشر کردم و دیدم، حتی از مقامات دولتی ما در به اصطلاح سازمان تعدیلات دیدم، اخیرا مصاحبه کردن بکنم از اصفهان بود، این عدد رو 50% عنوان کرده. ببینید ما در یک نظامی که امروز در جهان یکی از مزیت‌هاش مبتنی بر استفاده از تکنولوژی و شبکه‌های هوشمند و کامپیوتر اومده، اینو به اقل خودش رسونده، ما در همینجا گرفتار شدیم و کالا رو به چند برابر قیمت به دست مصرف کننده میرسونیم و دلالانی همیشه متوجه انتقادات ما هستن. اما یا واقعا مشکلات دلال هستن؟ یعنی ما اینقدر فکر میکنیم نظام حکمرانی ما ضعیفه که دستخوش بازیچه یه چند تا دلاله؟ به نظر من اینجوری نیست. این موضوع به اصطلاح ریشه های عمیق تری داره که اولیشو اگه خیلی
خواهش حالا میخوام اولیشو اجازه بدید که دوباره برگردیم به شما خواهش. آقای نیکمنش، شما به عنوان یک کارشناس و یک به هر حال مسئولی که سابقه فعالیت فراوانی در اتاق اصناف ایران مخصوصا دارین و خیلی آشنایید با این مسائل، معمولا موقع‌های گرونی به زنگاها هر جای هم که میشه ما میشینیم یه جلسه دور هم میذاریم و شب عیدی هست در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم. اما گذشته این موضوع یه مقدار شاید بهتر باشه بهش مرور بشه، به خاطر اینی که بدونیم اشکالات از کجاست و ما برای چی امروز باید بشینیم مثلا در این رابطه صحبت بکنیم. از منظر حضرت عالی هم میخوام برای فتح باب، همونطور که آقای دکتر قلی‌زاده هم وارد بحث شدن و با این سابقه حالا به هر حال تاریخی یک دهه گذشته وارد شدن و حالا میدونم از گذشته هم میخوان باز بگن به موارد خودشون، تا برسیم به امروز، حضرت عالی هم اشارات خودتون رو آغاز بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم پیرو به فرمایش آقای دکتر قلی‌زاده، در بحث نظام توزیع ما موقعی در نظام توزیع موفقیم که به نوعی نظام تأمین ما هم به کمک نظام توزیع بیاد. یعنی این دوتا حلقه ای هن که به هم لازم و ملزوم هم هستن. ما نمیتونیم موقعی بحث از نظام توزیع صحبت کنیم و در واقع یه جای کار ما به نام نظام تأمین بلنگه. وقتی که اونجا اگر ارزم به حضور شما به اندازه کافی و وافی تأمین یه کالایی نشه، قطعا در نظام توزیع ما دچار خلل هستیم. بر فرض مثال خدمت شما بگم روغن خامی که سرانه مصرف ما حدوداً 25 تا 27 کیلوگرم هستش و از یه طرف میزان نیاز نیاز سرانه مصرف ما هم 2,200,000 تن برآورد کرده بودند و از یه طرف تولید ما هم 600,000 تنه. یعنی ما اینجا یه خلأ 1,600,000 تنی رو داریم در نظام تأمین ما و اینو باید حتما به صورت واردات این نیاز رو ما برآورده کنیم. حالا این واردات دیگه مستلزم تأمین ارز هست. ارزم به حضور شما تولیدات ما نیاز به مواد خام دارن، روغن خام دارن و
علاوه و همون نهادها و مواد اولیه که وارداتی است و توی گمرک و اینها میمونه، اینها میشه اون مسائل دیگه.
شما خودتون مستظرید. ببین در حال حاضر خیلی از واحدهای صنفی رو من یک نمونه رو دارم مثال میزنم. بر فرض مثال همین روغن خام ما یا همین روغن نباتی و روغن مایعی که الان در حال حاضر خیلی از فروشگاه‌های ما با کمبود عرضه مواجهن. یعنی عملا ما می‌بینیم بعضی از حتی شرکت‌های پخش هم در موقع عرضه این کالا میگن این کالا رو به نوعی یه فروش اجباری هم بغل دستشون میذارن، میگن حالا چند کالای دیگری که این مدت ما نفروختیم اینم یه سرباری برای یک واحد صنفی منصوب کنیم، بگیم این کالا رو در قبال 4 تا کالای دیگه هم از ما بخرید. بر فرض مثال من فقط میتونم 2 تا کارتون 3 تا کارتون به شما روغن بدم. خب وقتی که ما ببینیم در تأمین این کالا خودمون دچار چالش هستیم دیگه از نظام توزیع، درسته ما در نظام توزیع هم باید نظاممند باشیم و باید یه شبکه‌ای تعریف رو داشته باشیم، در بحث نظارتی هم باید عرضم به حضور شما دقت لازم رو داشته باشیم، همه اینا هست. ولی میخوام بگم که موقعی ما موفقیم در نظام توزیع که این نظام تأمین ما هم عرضم به حضور شما به کمک نظام توزیع بیاد و این عرضه و تقاضا تعادل داشته باشه.
خب اتفاقا این نکته که حضرت عالی اشاره کردین یکی از همون نکات اصلیه که همیشه ما در موردش مسئله داریم. ما احتیاجمون به فرض مثال از یک کالای 2,000,000 1,000,000 داریم. خب این 1,000,000 وسط هم که نیست، خب عملا اون توزیع کننده اون 1,000,000 رو باید یه جوری توزیع بکنه. به هر حال مطمئنن اگه قراره یک فروشگاه 100 تا ازش داشته باشه بهش 50 تا میده 20 تا میده، صف ایجاد میشه و همین اتفاقات همینجوری زنجیروار به هم متصل میشه. بس حضرت عالی بیشتر اون قسمت نظام تأمین که حالا بحث تولید و بحث در واقع تأمین همه مایحتاج هست چه داخلی چه خارجی، در واقع تو اون قسمت میدونید که حالا تو اتفاقا تو این قسمت میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. آقای مدی در خدمت شما این قربان. شما هم باز از منظر خودتون تعریف ابتدایی و فتح بابی اگر تو این زمینه هست و با توجه به تجاربی که دارید به هر حال موضوعی رو مد نظرتون هست اعلام بفرمایید که بیشتر بتونید با بحث نزدیک بشید.
من ابتدای بحث رو شروع میکنم با واژه دلال.
بله
دلال خب یک تعریف قانونی تو قانون تجارت داره. دلال یک شغله، یک حرفه است. این که الان ما بیایم دلال رو بگیم، این دلال خب به هر حال تو قانون اومده. من اسم اینو گذاشتم واسطه هایی که با رانت میان و مایحتاج عمومی مردم رو با اون اطلاعاتی که دارند میان احتکار میکنن، انبار میکنن و قیمت ها رو بالا و پایین میکنن. من میخوام باز من یه مثالی زدم توی یکی از صحبت هام که راجع به همین سامانه جامعه انبارها. بله. ببینید سامانه اومده به کمک ما که بهتر شناسایی کنیم، راحتتر رصد کنیم. منتها یه اصطلاحی زدم گفتم سامانه جامعه انبارها شده حاشیه امنی برای محتکرین و متخلفین. این که میان سامانه تعریف میکنن و هیچ سامانه گرایی به ما نمیده، اطلاعاتی به ما نمیده. من توی انباری که وارد میشم حتی بازرسی نگه مال صنعت معدن تجارت هستن، اینا مجهز به تبلت گفتن هستن که هیچ تبلتی در اختیار ندارن. یعنی میخوایم بگیم آقای فلانی این تو انبار این روغنایی که چیده تا سقف یا این لاستیکی که اینجاست، این آیا تعریف شده تو سامانه؟ آیا ورود و خروجش ثبت شده؟ میگه اجازه بدید اطلاع بگیرم تلفنی. خب این که مثلا ما بیاییم سیستمیش کنیم و هزینه رو دوش دولت بذاریم ولی از این سیستم نتونیم، که الان خودشون هم غایبن، سازمان حمایت الان تو این جلسه هم غایبه، تو تمام جلسات ما متاسفانه حالا نمیدونم به چه دلایلی حضور ندارن. حالا همین سازمان حمایت یا دستگاه های متولی، خب به هر حال ما مرجع رسیدگی هستیم.
بله
اینا خب بالاخره طبق قانون ضابط تعذیرات هستند و اگه جایی هم میخوام برن ممانعت از ورودم میکنن، با قاضی ما وارد میشن که بتونن هم اطلاعات دریافت کنن هم برای ورودشون مشکلی پیش نیاد. منطقه مرتب حالا به چه دلیلی توی گشتای ما هم همکاری ندارن با ما، این جای سؤاله که حالا مسئولین باید اینو پاسخگو باشن. ما در خصوص سامانه توزیعی که جناب نیکمنش فرمودند، خب الان فروشگاه زنجیره‌ای داریم که به وفور همه مردم شاهدش هستن، تخلفاتی که تو فروشگاه زنجیره‌ای هست، عوام فریبی که تو فروشگاه زنجیره‌ای داره اتفاق میفته و جای بعضی تعجب و تأسفه که بالاترین مقام یک سازمان میاد یک نامه میزنه و حضور بازرسین اتاق اصناف و بازرسین صنعت معدن رو به این فروشگاه ممنوع میکنه، میگه اگر گزارشی هم بود تو این زمینه به من اعلام کنید. یعنی اگه خدای نگه فروشگاه زنجیری در سیستان و بلوچستان مرتکب تخلفی بشه، بازرس وظیفه‌شه تخلف و گزارش کنه به سازمان حمایت در تهران، اینا بررسی کنن، آنالیز کنن، قربال کنن، اگه تخلفی منظور شد بدن به تعذیرات. این یعنی یه حاشیه امنه.
من فکر میکنم تو یکی از برنامه‌ها که فروشگاه زنجیری برنامه مهمون برنامه بودن، خود حضرت عالی توی برنامه به این موضوع اشاره کردن، تلفنی روی خط اومدین،
بله.
با هم صحبت کردیم و این موضوع رو گفتین و چند بارم از همین دوستان پرسیدیم و این نکته خیلی نکته مهمیه، این که ما بخوایم یه حاشیه امنی ایجاد بکنیم برای مجموعه هایی و اصلا اولا دلیلش چیه و این اتفاق اول دلیل و بعد ببینیم اصلا این موضوع قانونی است، اصلا چرا داری همچین اتفاق میفته؟
شما چه بار برخورد نمیشه؟ من متاسفم، من حتی به دستگاه اطلاعاتی هم این نامه رو ارسال کردم، تو شبکه های مجازی هم دادم این نامه رو. یعنی متاسفانه من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. ببین من با یه مثال شروع میکنم، میگه کسی را که از حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اگه اینا تخلفی ندارن یه همچین نامه‌ای برای چی جلوی کار فعالیت اینا رو میگیره؟ الان ما توی بازار همین امروز شاهدش بودم توی بازار مولوی، جای بسی تأسف این که بنکدارای مواد غذایی نمیتونن تامین کننده کالا دریافت کنن، میگن از دلال‌های فروشگاهی داریم میگیریم. یعنی فروشگاه‌ها، من اصلا حالا جناب آقای دکتر فرمودند که برای هر 25 نفر یک فروشگاه وجود داره، تو مملکتی که اوضاع اقتصادیمون الان اینه باید رو راست باشیم با مردم. به هر حال ما نتونستیم الان پاسخگوی مردم باشیم. الان بازار مرغ، خود جناب آقای نیکمنش هم بودن، ما هم از کشتارگاه بازدید کردیم، از کشتارگاهی که ظرفیتش 100 تن کشتار هم که میده از 11 شب تا 4 صبح 100 تن ظرفیت داره با 50 تن کار میکنه. و اینکه مرغداری که 3 ماه قبل از اینکه جوجه ریزی کنه تو بازارگاه ثبت نام کرده برای نهادش،
نهاده رو بهش
نده، الان مرغش ما که بازدید کردیم به اتفاق آقای نیکمنش 53 روز از عمر مرغ گذشته بود، یعنی مرغا درست شده بود، 14,000 قطعش که به دلیل اینکه نهاده رو از بازار آزاد تهیه کردن و این نهاده از مرغداری های دیگه جمع شده اومده داره آلودگی میکروبی بوده، 14,000 قطعه جوجه من از بین برد و ضررش خیلی هنگفته براش. منتهی مرتب میگه با نهاده آزاد خریداری کردم، نهاده رو کلی 6,000 تومان خریدم و این مرغ رو بزرگ کردم، فقط هم یه نهاده بهش میدن، نه دارو بهش میدن نه چیزی بهش میدن. خب ما چه توقعی داریم که مثلا این باید بیاد مرغشو به قیمت 14,000 تومان بده به کشتارگاه که به قیمت 2400 به دست مردم برسه؟ یعنی ما به نوعی، البته عذرخواهی میکنم این توی صحبت میکنم، ما به نوعی سرکاری مردم هم گذاشیم سرکار. اینو ما باید بیم، اگه یک مرغدار میخواد جوجه ریزی کنه برای حمایت از تولیدم که شده، اولا ما تعداد مرغداری ها رو باید مجوز بدیم، افزایش بدیم. الان اگه
چون بسیاری از اونا الان کار نمیکنن و نصف ظرفیت دارن کار میکنن، چون که شما گفتین
کسی که جوجه ریزی داره میکنه با یک موجود زنده سر و کار داره، نمیتونه به موجود زنده بگه صبر کن فعلا جیک جیک نکن، نیازی به
آقای مدی تو... توی فکر میکنم 3-4 ماه پیش و از همون مهر به بعد ما چندین برنامه توزیع نهاده ها داشتیم و همه ی تأمین کنندگان نهاد اتحادیه شون اینجا میگم فریاد میزدن که ما این اتفاق رو میخواییم بگیم که چند ماه دیگه با مشکل مواجه میشیم و عملا همین مشکل همینی که الان شما دارید میگید، یک در واقع مرغداری بره نهاده خودش رو از جای دیگه تأمین بکنه و بعد آلودگی داشته باشه، این باعث ضررش بشه و عملا همه این اتفاقاتی که همه به هم دیگه رب پیدا میکنه. خیلی ممنونم ازتون. حالا باز دوباره برمیگردیم آقای دکتر قلی‌زاده. دیگه من فکر نمیکنم از این شفافتر این دو بزرگوار مسائل رو گفتن و کاملا واضح، اصلا نیاز به مداخله هم نداره. یعنی دیگه از این ما می‌خواستیم برسیم به این مسائل، دیگه همه این مسائل همین ابتدا مشخص شد و حالا یه مقدار با حضرت عالی بیشتر این موضوع رو واکاوی کنیم، ببینیم که این اتفاق از کجا داره نشأت میگیره. ما وقتی اون نظام بحث تولیدمون و تأمینمون با مشکل مواجه بشه، در نهایت امروز میرسیم با این مسئله مواجه میشیم که نمیتونیم نهادها رو، نمیتونیم در واقع اون کالا رو تأمین بکنیم و در نهایتا مردم نمیتونن و بعد کالایی که گران تمام شده اصرار بر این داریم که باید به این قیمت فروخته بشه و بعد همینا خودش مسائل دیگر رو به وجود میاره. در خدمتی.
با توجه به اینکه آقای مسعودی ما میگن زمان برنامه‌مون مناسبه، اجازه بدید ما دو سفره رو بیشتر پهن کنیم، بریم عمق و بیایم بالا ببینیم چه خبره.
خواهش میکنم حتما.
ما از ساختمان شکلی صحبت نمیکنیم که یک اتاق شلون دچار مشکل شده. ببینیم اصلا این ساختمون، یعنی این اقتصاد ایران، این بستر، چون بستری که دائم زلزله میاد انتظار مثلا نظام توزیع یا یه ثبات حالا به عنوان یک اجزایی از اقتصاد وجود خواهد داشت. ببینید در اقتصاد ما سال 97 نرخ رشد اقتصادی ما -5%، نرخ رشد سال 98 ما -7%، نرخ رشد 9 ماهه 99 که اخیراً گزارش شد -1.2%. جای بسی تأسفه که در پایان قرن 14 میانگین یک دهه اقتصاد ایران نرخ رشدش نزدیک به 0%. او این تقریبا میشه گویی که از مثال‌های علم اقتصاد باقی بمونه. وظایف دولت‌ها جناب آقای مسئولی چیست؟ در قانون اساسی ما وظیفه دولت‌ها تأمین رفاه و آسایش مردمه. یعنی ما در دولت‌ها با اعداد و ارقام کار نداریم، ما بیشتر با حس و آسایش و رفاه مردم در طول زمان خودشون و در مقایسه با ملل مختلف کار داریم و با گردش آزاد اطلاعات این مسئله برجسته شده، لذا آمار، ارقام و این ادراک هم شفاف و هم محسوس شده. خب ما وقتی از اون ور میگیم که 80% بهای تمام شده ما تا 80%ش به نظام توزیع، حالا بخشش دلالی و سایر مسائلی که من در ادامه به اونام خواهم پرداخت به اصطلاح تخصیص پیدا میکنه، مفهومش اینه که رفاه خانوار کاهش پیدا میکنه. رفاه خانوار خودش متقاضی اجناس تو به اصطلاح اجناسی که به اصطلاح از بازار تهیه می‌کنه. برای رفاه خانوار و درآمد خانوار ببینیم چه اتفاقی افتاده. می‌خوام ببینیم این بستری که الان داریم روش صحبت می‌کنیم، آیا ما امروز تونستیم 4 تا فروشنده رو، 4 تا دلال رو بگیریم، 4 تا سلطان رو بگیریم، درست میشه؟ خب تجربه هم نشون داده درست نشده. ببینید درآمد سرانه مردم در سال 1397، این آماری که میگم چه اتفاقی داره میفته، -8.5% شده، یعنی نسبت به سال 96. سال 98 6% کم شده. از سال 96 تا 98 16% کم شده. از سال 90 تا 1399 تو این بازه قدرت خرید خانوار 34% کاهش پیدا کرده. یعنی الان قدرت خرید مردم 66% سال 90. حالا به تورم نگاه می‌کنیم، تأثیر اینا چیه؟ وقتی به قدرت خرید
یه مثال عددی هم از این زاویه بگیم که سال 90 حقوق فکر میکنم حداقل 330,000 تومان فکر میکنم بوده و دلار هم 1040 تومان. حالا این دوتا رو من بنابرای تحقیقی تو ذهنم مونده، یعنی الان شلمندگانمون که دارن گوش میکنن ببینن که اون حداقل حقوق 330,000 تومان یه محاسبه آقای دکتر قلی‌زاده انجام دادیم، فکر میکنم تو همین برنامه بسیار از دوستان بود، یعنی الان اون حداقل حقوق در سال 99 یه چیزی حول و حوش 8.5 میلیون حداقل حقوق باید باشه، یعنی همون 330، یعنی میشه همون 66% رو یه ضرب کنیم دقیقا حدود همین عدد میرسیم، حول و حوش 8 میلیون.
اخیراً هم سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار این آمارا رو منتشر کرد، یعنی چون خودش متولی بحث بازنشسته ها و قدرت خرید و رفاه خانواده، وقتی ما از کاهش درآمد خانوار اینجوری باهاش مواجه میشیم، ما ناخواسته یعنی سیستم های زنده اقتصادی این خانوارها رو هول میدن به نظام، به بازارها و اصناف و بونگاه ها، فروشگاه ها، مغازه های زیرزمینی. حالا یه مقدار جلوتر میریم به شبکه های زیرزمینی و بازارهای غیر رسمی و قاچاق هم میپردازیم، یعنی این مسئله. تورم رو نگاه میکنیم ببینیم ما با اقتصاد چیکار کردیم. وقتی اقتصاد ما دوچار تورم میشه، تورم انتظاری شکل میگیره. تورم انتظاری شکل میگیره، بخش دلالی باز اون قسمتی که هست ایشون به دلالی ها تعریفی کرد رشد میکنه. مثلا بحث حاشیه سودی که امروز مطرحه و واقعا میشه گفت متاسفانه بعضی از، چون همه اینا رو من میخوام نشه بگم که اخلاق اقتصادی ما سقوط کرده، یعنی به هم دیگه رحم نمی کنیم. به مقدار عامه پسند کنم این به اصطلاح نتایج این آمار رو ببینید. تورم بهمن ما اعلام میشه 47.4%. از گوشه و کنار این گزارشی که مرکز آمار میده، از گوشه و کنار خبر داریم که بانک مرکزی رسما میگه 65%. میدونید که بانک مرکزی با عرض بسیار تأسف اینا رو از سایت برداشته و امیدوارم این صدای ما رو که میشنون، این آمارهایی که برای برنامه‌ریزی، برای گفتگو، برای بحث‌های کارشناسی و دانشگاهی مفیده تو سایتاشون بذارن. حداقل حقوق ما از سال 96 تا سال 1399 حدوداً 2 برابر شده، 100% رشد کرده. ولی اجناس کالاهای قیمت کالاهای اساسی رو که من داریم درصد می‌بینیم، ما یه اقتصادی رو شخ زدیم. حالا یه وسطی هم داره دلال ماهیشو می‌گیره. ها می‌خوام ببینم چه برسیم. برنج رو نگاه می‌کنیم، خب ما برنج پتانسیل تولید داریم. حدود 3.2 برابر شده، 220%. خب از 96 بوده 10800 تومان شده 34000 تومان. تخم مرغ رو حساب می‌کنیم، از 6300 تومان کیلویی رسیده به 23200 تومان تو همین 96 تا 99. موز که حالا مثال شاید نباید بزنیم، 5500 رسیده به 44500. همه گزارشات رسمی رو سایت مرکز آمار الان موجوده. سیب زمینی از 1500 5300 7800 کالای اساسی، گوشت از 42000 تومان شده 123000 تومان، 200% 3 برابر. مرغ از 7000 تومان شده 23600 تومان. متاسفانه روغن نباتی که الان فرمودن دوست عزیز ما که بوته به سلام، متاسفانه به واردات خیلی وابسته است و نرخ تورم وارداتی ما 600% اعلام شد. اینا همه عدد دیگه. این ببینید در این نظام، ببینید تورم ها که اینجوری اتفاق میفته، نهایتا حاشیه سود ما و تضعیف درآمد خانوارها در کنارش نهادهای نظارتی با عرض بسیار احترام به هم زحماتی که میکشن، همه سیستم نظارتی ما، اجرایی ما، برنامه‌ریزی ما، فکری ما، ادارات ما رو به هم می‌ریزه. خب اون دلالانی که الان ما بحثش میکنیم، اون دلالانی که نهادهای نظارتی ما نمیتونن حذفش کنن، اگه تو عمقش بریم، یا از طریق قرابت، یا از طریق دوستی، یا از طریق شبکه، یه پاش در همین بازاری که زندگی مردم رو سیاه کردن از حضورشون، یه پاش هم در نهادهای حکمرانی ماست، یا دولت یا در جاهای دیگه. این یک واقعیتیه. حالا چرا این حل نمیشه؟ برای اینکه آقای مسعودی، شنوندگان عزیز، من بارها از یک اقتصاد نفتی صحبت کردم. ما چرا این چالش ها رو هر وقت نفت قیمتش میاد پایین، هر وقت با تحریم دوچار میشیم صحبت میکنیم؟ برای اینکه وقتی وفور منابع طبیعی، دلارهای ارزان نفت، دلارهای بی زحمت نفت، ما اینا رو فراموش میکنیم. ما یکی از کشورهایی در جهان هستیم که در نظام تنظیم و توزیع بازار کمترین قوانین و مقررات داریم، علیرغم اینکه مردم تصور دیگری دارن، در شبکه‌ها چیز دیگری نوشته میشه. برای گام به گام شبکه‌های توزیع در جهان قوانین و مقررات دقیقی وجود داره، با نظامات فناوری، حتی مثلا از حمل و نقل، از